16 خبرهای خوب. آگوست از 31 قبل از میلاد تا 14 بعد از میلاد می‌گذرد. بنابراین عیسی مسیح در زمان امپراتوری او به دنیا آمد. عیسی مسیح در فلسطین پا به جهان نهاد که یکی از ایالت‌های روم بود. بهترین منابع مطالعه زندگی و آموزه‌های عیسی مسیح کتاب مقدس است. یحتمل از اصولی که می‌آموخت آگاهی. مهم نیست که انسان غنی یا فقیر، اشرافزاده یا عامی، ارباب یا برده، متفکری بزرگ یا یک کودک باشد. همه ی انسان‌ها فرزندان خداوندند و عشق این پدر حد و مرزی ندارد. هیچ انسانی در برابر خدا معصوم نیست، ولی خدا بخشنده گناهکاران است. آنچه اهمیت دارد داوری نیست، بلکه رحمت و شفقت است. می دانید رحمت چیست؟ لطف و بخشایش خداوند. ما باید با دیگران به گونه ای رفتار کنیم که امیدواریم خداوند با ما چنان رفتاری داشته باشد. به همین دلیل مسیح می گوید دشمنان خود را دوست بدارید، نسبت به کسانی که به شما نفرت می ورزند نیکی کنید، به کسانی که شما را لعن می کند طلب آمرزش کنید، برای اشخاصی که با شما بدرفتاری می کنند دعا کنید. اگر کسی به صورتتان سیلی زد، طرف دیگر را به سویش بگیرید. اگر کسی عبایتان را گرفت، از گرفتن پیرهنتان بازش ندارید. هر کس از شما تقاضایی داشت، خواستش را برآورده کنید، و چنانچه کسی چیزی از متعلقات شما را گرفت، از او باز پس نستانید. و می دانید که عمر کوتاه خود را صرف مسافرت به سراسر کشور کرد و ضمن آن موعظه می کرد و تعلیم می داد، بیماران را شفا می بخشید و تهیدستان را یاری می کرد. عیسی مسیح را متهم کردند که می خواسته شاه یهودیان شود و سپس یک سردار رومی به نام پونتیوس پلاته او را به عنوان یک یهودی یاغی به مرگ محکوم کرد و با میخ به صلیب کوبیده شد. چنین مجازات دهشتناکی فقط در مورد بردگان، سارقان و اسرا اعمال می شد، نه در مورد شهروندان روم. این مجازات همچنین تحقیری بسیار دردناک بود، ولی مسیح تعلیم داده بود که عمیق‌ترین غم‌های جهان معنایی دارند. فقیران، آنها که شکنجه می شوند، آنها که در رنج و عذابند، بیماران و رنجکشان با مصائبی که دارند آمرزیده می شوند. بنابراین این که پسر خدا با رنج و عذاب به شهادت رسید برای نخستین مسیحیان نماد و مظهر آموزه‌های خود او بود. امروز با دشواری می‌توانیم سختی رنج‌های او را تصور کنیم. صلیب حتی سخت‌تر از چوبه دار است و این صلیب مایه ننگ به نماد آموزه‌های جدید تبدیل شد. صرفا تصور کنید که یک مقام یا سرباز رومی یا یک آموزگار رومی مستغرق در فرهنگ یونانی، مفتخر به حکمت خود، بلاغت و دانش فلسفی خود، چه می اندیشیده است که هنگامی که به آموزه‌های مسیح از زبان یکی از بزرگترین واعظان زمان، شاید پولس حواری در آتن یا روم گوش فرا می داده است. می توانیم اکنون آنچرا که او در آنجا در نخستین نامش به قرنتیان وعظ کرده است بخوانی. من به شما راهی عالی تر را نشان خواهم داد. اگر من با زبان انسانها و فرشتگان و نه زبان عشق سخنگویم، چیزی جز زنگی که به صدا در می آید یا سنجی که نواخته می شود نیستم. اگر از استعداد پیشگویی برخوردار باشم و بتوانم همه رمزها را بخوانم و از چنان دانش ایمانی برخوردار باشم که بتوانم کوه‌ها را به حرکت درآورم، ولی عشق نداشته باشم چیزی نیستم. چنانچه همه دانسته‌هایم را ارزانی دارم و جسمم را برای سوختن تقدیم کنم، ولی عشق نداشته باشم چیزی نصیبم نخواهد شد. عشق رنج و محبت پایدار است. عشق حسد نمی ورزد، عشق لاف و گزاف نمی زند، عشق فخر نمی فروشد، رفتاری ناپسند نمی کند، در پی کسب امتیاز نیست، به سادگی تحریک نمی شود، کینه و غرض نمی ورزد، از شرارت حز نمی برد و فقط حقیقت است که از آن شاد می شود. همه را می بخشد، همه را باور می کند، همیشه امیدوار است، همه را یاری می کند. عشق هرگز نمی میرد. هنگامی که پاتریسیان های رومی به موعظه های پولس حواری گوش می کردند، چه بسا سر خود را به نشانه عدم تأیید تکان می دادند، زیرا این سخن ها به سادگی با زبان قانون جور در نمی آمد. ولی توهی دستان و ستم دیدگان در کلام پولس چیزهایی کاملا تازه می شنیدند، چیزهایی که قبلا نشنیده بودند. خبر فوق‌العاده رحمت الهی که بسی بزرگتر از هر قانونی بود و انجیل یا گاسپل یا اخبار نیک نامیده می شد. و این اخبار نیک و شاد رحمت خدای پدر، خدای یکتا و نادیدنی، که یهودیان از مدت‌ها پیش از آن که مسیح زیسته باشد و در میان آن آموز کند به او باور داشتند، به سرعت در سراسر امپراتوری روم گسترده شد. مقامات رومی رفته رفته به آنها توجه کردند، چنان که می‌دانید آنها پیش از آن در مسائل دینی دخالتی نداشتند، ولی این چیز تازه بود. مسیحیانی که به خدای یگانه اعتقاد داشتند، از پخش کردن بخور در برابر تصاویر امپراتور امتناع می‌کردند، رسمی که در روم از زمان اعلام موجودیت امپراتور برقرار بود. امپراتوران روم همانند حکمرانان مصر، چین، بابل و ایران خود را همچون خدایان مستحق پرستش می‌دانستند. مجسمه‌ها یا تمثال‌های آنها همه جا وجود داشت و از هر شهروند نیکی انتظار می‌رفت که چند گیاه معطر را همچون پیشکش در برابر آنها قرار دهند. ولی مسیحیان از این کار امتناع می‌ورزیدند و مردم می‌خواستند که آنها را به چنین تکلیفی وادار کنند. حدود 30 سال بعد از مرگ مسیح بر صلیب، یعنی حدود 60 سال بعد از تولد او، امپراتور سفاکی بر امپراتوری روم حاکم شد که نرون نام داشت. مردم حتی امروز هم که نام این هیولا را می شنوند وحشت می کنند. ولی نفرت انگیزی او در این است که وی در آغاز همچون یک هیولا، انسانی سراپا بی‌رحم و شرور ظاهر نشد. او انسانی صرفاً ضعیف، عبس، بدخیال و تنپرور بود. با تفنن شعر می سرود و آهنگهایی می ساخت که خود اجرایشان می کرد. غذاهای لذیذ می خورد، یا بهتر است بگویم تا خرخره می بلید، و از هر گونه ظرافت و متانتی عاری بود. بی جاذبه نبود، ولی در لبخندش چیزی ظالمانه و خودخواهانه نهفته بود. برای حفظ قدرت خیش در کشتن مادرش هیچ تردیدی به خود راه نداد و همین جنایت را در خصوص همسر و معلمش و نیز شماری از خیشان و دوستانش مرتکب شد. همواره نگران سوء قصد به جان خیش بود، زیرا از جب نیز رنج می برد. روزی آتشی هولناک سراسر روم را فرا گرفت و روزها و شبها خانه به خانه، ناحیه به ناحیه تومه حریق شدند و صدها هزار نفر بی خانمان گردیدند، زیرا روم در آن زمان شهری عظیم بود و بیش از 1 میلیون سکنه داشت. شما فکر میکنید نرون چه کرد؟ در بالکن کاخ باشکوهش ایستاد، چنگ به دست گرفت و آهنگی را که درباره آتش سوزی تروا ساخته بود خواند. مردم همه گرفتار بودند، ولی برای او این بهترین فرصتی بود که می توانست آفریده خود را بنوازد و تکمیل کند. تا آن زمان چنین نفرتی از او نداشتند، زیرا همواره برای آنها جشنواره‌های بزرگ و مفصل برپا می کرد و سنگدلی و صفاکیش صرفاً متوجه دوستان و آشنایان نزدیکش بود. حال در بین مردم شایع شد که نرون خود روم را به آتش کشیده است. نمیدانیم که این ادعا درست است یا نه، ولی به هر تقدیر نرون میدانست که مردم او را مسبب آن میپندارند. بنابراین در اطراف خود به دنبال یک بلاگردان گشت و آن را در مسیحیان یافت. مسیحیان به کرات گفته بودند که این جهان باید عمرش به پایان برسد تا جهانی بهتر و نابتر جای آن را بگیرد. بدیهی است من و شما می دانیم که منظور آنها بهش بوده است. ولی از آنجا که آدمیان به طور کلی در شنیده هایشان دقت چندانی به کار نمی برند، بی هر گونه اعمالی گفتند مسیحیان خواستار نیستی جهانند زیرا از نوع بشر بیزارند. اتهامی فوق تصور. فکر نمی کنید نرون دستور داد که آنها را در هر جا که بیابند دستگیر کنند و به نحو وحشیانه‌ای به قتل برسانند. برخی از آنها در میدانهای نمایشی به وسیله حیوانات وحشی قطعه شدند و برخی دیگر در نمایشی شبانه در باغ نرون همچون مشعلهایی زنده زنده سوزانده شدند. ولی مسیحیان همه این شکنجه ها و رنج های بعدی را با شجاعتی باور نکردنی تحمل کردند. آنها به خود می بالیدند که قدرت ایمان نوینشان را شهادت می دهند و این شهادت دهندگان یا شهیدان نخستین قدیسان شدند. مسیحیان را عادت بر این شد که بر سر قبور شهیدانشان مراسم عبادت به جای آورند، شهیدانی که در شبکه بزرگی از گذرگاه‌های زیرزمینی و محفظه‌های اجساد که گورستان‌های دخمه‌ای نام داشتند در بیرون از دروازه‌های شهر مدفون شده بودند. دیوارها با تصاویر ساده ملهم از داستان‌های کتاب مقدس نقاشی شده بودند. مسیحیان در این گذرگاه‌های زیرزمینی شب‌ها کنار هم گرد می‌آمدند تا درباره آموزه‌های مسیح گفتگو کنند، در شام خدا سهمی داشته باشند و هنگام تهدید به آزار و شکنجه‌های جدید به یکدیگر قوت قلب بدهند. و در طی قرن‌ها بعد به رغم همه آزار و اذیت‌ها مردان و زنان هرچه بیشتری در سراسر امپراتوری به معتقدان اخبار نیک افزوده شدند و آمادگی یافتند که برای آن رنج‌هایی را که مسیح متحمل شده بود به جان بخرند. مسیحیان تنها دیندارانی نبودند که رنج کش شدت عمل حکومت مردم باشند، زیرا یهودیان نیز وضع بهتری نداشتند. چند سال بعد از سلطنت نرون شورشی علیه رومیان در اورشلیم برپا شد. یهودیان خواهان آزادی خود بودند. آنها با عزم و دلاوری فوق‌العاده‌ای با سپاهیان رومی به جنگ پرداختند، سپاهیانی که برای درهم کوبیدن شورشیان ناشار شدند که شهرهای یهودیان را یک به یک به محاصره درآورند. اورشلیم خود در طی دو سال محاصره به وسیله تیتوس پسر امپراتور روم و سباستیان گرفتار قحطی و گرسنگی شد. آنها که دست به فرار می‌زدند را رومیان خارج شهر دستگیر و مصلوب می‌کردند. هنگامی که رومیان سرانجام موفق شدند که در سال 70 میلادی به زور راه خود را به درون شهر بگشایند، نقل است که تیتوس فرمان داد که تقدسگاه خدای یگانه محفوظ بماند، ولی سربازان با وجود چنین فرمانی این معبد را غارت کردند و دار و ندار آن را به یغما آوردند. بعد از پیروزی رومیان همه اشیا و ظروف مقدس به روم برده شد، چنانکه امروز می توانیم تصاویری از آن را روی طاق نصرتی ببینیم که تیتوس برای گرامی داشت پیروزی خود برپا کرده است. اورشلیم منهدم شد و یهودیان در اطراف و اکناف جهان پراکنده شدند. آنها از این زمان به بعد وطن خود را از دست دادند و گروه گروه در شهرهای مختلف جهان در گذر قرنها استقرار یافتند و اغلب با کسب و تجارت زندگی خود را اداره می کردند. از آن زمان به بعد یهودیان در مدارس دینیشان در شهرهای چون اسکندریه و روم و دیگر شهرهای خارجی کنار هم گرد می آمدند، مورد تحقیر و تمسخر دیگران واقع می شدند، زیرا حتی در میان بیدینان سخت به مناسک و آداب باستانی خود پایبند بودند. کتاب مقدس را می‌خواندند و در انتظار ناجی خیش بودند که قرار بود بیاید و آنها را نجات دهد.